이들 가만 있는 언니 팔세피 너희 남자 팔세피 선생 나가서냐 메네이트만 너희의 아르미션 다시다도 저희 모베자니 이것을 바다지 하기가리 티코야 미크니 세이야지 하기가리 에인스 그러니 우소프 아콤하스틴 추둥지 하스티 تازه اوف پیدا بکنه تشکیک برداره ولی اینا تشو تشکیکی پیدا نشه و ویژگی دیگر اینه که این تشکیک کجا؟ در جایی تازه اوف هم پس هیچ کدوم از این اوصاف دامن خدا و متعال رو نمیگیره یعنی اون عالی‌ترین مرتبه هستی که وجود محض است هیچ کدوم احکام در آن جاری نمیشه که تو یک تمایز قاطع و نهایی بین خدا و خلق پیدا میشه که در هیچ کنون از نظام های فلسفی پیشین این درجه از انتظاع نیست. من آخرین بحثم خیلی مهمه، اجازه من خیلی روشن. ما در اینجا دو دست دلیل داریم، دلائلی که دلالت به تصریح اوصاف کمالی دارن، یعنی کمال که مثل حیات هست، علم هست، اراده هست، قدرت هست، اینا به همه مراتب سرایت میکنه بشه دلیل، و دلائلی که دلالت و تصریح اوصاف نفس میکنه، دلائلی که دلالت بر اوصاف کمال میکنه این است که همه مراتب اگر متصل شدن اتصال وجودی ملازم این و وحدت است و وحدت ملازم اینه که تمام اوصاف همه جا باشه. استدلال دوم اینه که چون در همه مراتب هستی یک حقیقت واحده هست که تشکیک برداشته است، بنابراین او حقیقت واحده هر جا که هست اوصافش هم هست، بسیطه و واحده، نمیشه با آقا یک مثلا کمالش اینجا هست کمالش یک جایی توی مرکبه دیگه هست. اگر این موجود غیر بسیط بود، غیر واحد بود، میشه آیه جزش اینجا هست، یه جز دیگه توی مرکبه تخت پیدا کرده، ولی وقتی شما با یه حقیقت واحد یه بسیط روبرو شدی تو هر مرتبه جمعی اتفاقش هست به مرد تشکیکی. و نکته دیگر هم که انها و اقسام هستی در امور آمد که اشاره کردن چون اینا دلت در واقعیت هستی دارن بنابرای اینا تشکیکی هستن. چهار تو دلیل هم باید تصریح اوصاف نفس هست که اوصاف نفسی و عدمی به چی برمیگرده؟ اوصاف نفسی و عدمی به حدود هستی شی برمیگرده. وقتی هستی شی تشکیکی و وجودش هم تشکیکی میشه، بنابراین اوصاف نفسی و عدمی هم تشکیکی میشه. نکته دیگه این که جهات عدمی ناشی از چی؟ ناشی از تضعف در هستی، درسته؟ و اینها چی هستن؟ از نوع عدم مضافن، اصلا عدم هویت عینی که نداره. شما یا نیستی، نیستی چی؟ نیستی آب، نیستی برق، نیستی برق و نیستی آب چرا با هم مختلف هست؟ به دلیل آب و برق هم دیگه مختلف هست. یعنی نیستی هویت منحاد مستقل از هستی نداره که شما بگید این نیستی باید لام میزت به اعدام که قواعد پذیرفتی فلسفه است. خب حالا اگر که اینها اعدام مضاف شدن، مضافشون اگر اون در واقع مضاف نعمیدشون تفاوت تشکیف پیدا کرد، طبیعتا مضافشون هم تفاوت تشکیف پیدا میکنه. استدلال دیگر این است که تحقق عدم اساسا یک امر اعتباری و کاملا طبیعی است که طبع هستی تحقق داره، بنابراین احکام مطبع خودش رو میگیره. و استدلال آخر هم این است که خب همینطور شما میگید وجود مشترک معنوی است و در همه جا این حقیقت هست، مقابل وجود هم که مشترک معنوی به فرض کنه، یعنی عدم هم نیتونید یا اینجا این یه معنا دارد عدم اینجا یه معنا دارد، معنی عدم میشه مشترک معنوی. بنابراین اگر شما گفتون مثلا اول مرتبه هستی تضعف پیدا شده، یعنی یه حیثیت عدمی درش قابل فرض است، درسته؟ جمعی اوصاف عدمی که مقابل اوصاف وجود است در اونجا قابل فرض است. بنابراین اولین مرتبه هستی هم توی زمان مندی هست، مکان مندی هست، حرکت هست، تغییر هست و اینها به نظر تشکیکی. خب من دیگه از این معیدات و قرائن میگذارم که پاسخ های دفعه هم میگونم.
شکر من به خواهی بزرگ تو در اطلاع جلسه به نرزی نظری پرداز و نظری اوز ما حقیقتش بایشون همراهی کردیم که در اقل ایشون اعتراض نداشته باشن که کلام ما منعقد نشد. اگرچه خب برای اینکه یک نظریه به طور کامل تشریح بشه نیاز به وقت و زمان بیشتری است. من میدونم که در این بحثی به صورت گرفت هنوز نکات ابهام و ایهامی هنوز وجود داره. امیدواریم در جریان بحث با ذکر مراجعات دوستان و اساتید و با صحبتی برو میشه در اون زوایای تاریک بحث هم اصول روشنایی جدیدی افکنده بشه. همین اقدار متذکر میشن که در دوره جدید شما زندگی میکنیم و در دنیا فرهنگ تصویری و فرهنگ گفتاری و شنیداری بلده داره معمولا مبصری گفتن به شنیدن ها یه مقدار ظرفیت و آسانه شمده پایین بر اساس و معناشای معمول بکنیم. در این منظری از آلمین تاپر میکنم که در مورد فرهنگ دنیای گذشته که بیشتر شنیداری و گفتاری بود مثالهایی ذکر کرد بود که مثالش این بود که در دنیای گذشته مردم خیلی آسانی شنیدن و گفتنشون بالا بود. مثالهایی زده بود از مثلا آبراهام لینکلن که در سخنرانیهای انتخاباتی خودش گاهی وقتا اینا سخنرانیهاشون به 7-8 ساعت میرسید. یک نمونه ذکر کرده بود که در یکی از این سخنرانیها که صبح شروع شده بود به ظهر که ختم میشه چون بحث هنوز کامل منعقد نشده آبراهام لینکلن از جمعیت میخواد که خب ما پس بریم بنام نهار و هم نماز که من داشته بریم نهار و استراحتی بقیه بحث رو بعد از این که مثلا ساعت دو میاریدم و این بحث تا بعد از دو ادامه پیدا میکنه. یعنی آستانه گفتن بشینه دنیا بری که دنیا تصاویر متحرکه که در هر دقیقه هزار تصویر از دروازه چشم میگذره این فرهنگ شنیداری ما در خیانتش از آقای دکتر تشکر میکنیم که ان شاء الله در فرصت های بعد به تکمیل بحث خودشون خواهند پرداخت. معمولا نظری که مطرح میشه در چه در مقام طرح نظریه و چه در مقام نقد میشه آیتم های مختلف در نظر گرفت. معمولا یک مقام تبیین نظریه داره به اینجه که واژه های اصلی نظریه بیان ادله و مبانی نظریه بیان مزیت‌های نسبی اون نظری نسبت به رقبای خودش و در نتیجه مجرمش به بشت معاوری نظریه کسی که نظریه پرداخته و بیان میکنی میتونه از روش‌شناسی بحث خودش بگیه و از نتایج و الزامات و مقتضیاتی که به دنبال این نظریه خواهد آمد. در مقام نقد هم میتوان همین محورها و همین مؤلفه‌ها رو مد نظر داشت. من در اول جلسه معرفی نکردم اصلا مختلف ناقی و دابر رو اجازه می کنم اول معرفی بکنم و استفاده بکنیم از مدانیزات و توضیحات که دوستان دارن اشارا همون رو که آقای دکتر یوسفی متذکر شدن ما دو هیئت جوری داریم، یه هیئت نقاد داریم و یه هیئت داور در جلسه. ناقی دین ما آقای دکتر محمد تنهی اشکلالی هستن از محسس مقلومی و سهیت اینجا هستن. آقای دکتر قانیلی ها رو داریم از دانشگاه فرهنگ اندیشه اسلامی و آقای دکتر شیخ شعاری از دانشگاه خارزمی. اساتید داور ما هم که هیئت جوری تشکیل میدن آقای دکتر محمد رضایی هستن استاد دانشگاه تهران و پردیس و مدیر گروه فلسفه علوم پردیس فارابی دانشگاه تهران. آقای دکتر برجیان هستن از دانشگاه بابروز بیرون و جناب آقای دکتر کاکایی که ما اینجا زیاد در دانشگاه فردوسی خدمت و مزاحمشون بودیم از دانشگاه شیراز خدمتشون هستن استفاده میکنیم. من خیلی توضیحات بیشتر از این نمیدم، از ملاحظات به دوستان استفاده میکنیم. اگر اجازه میدید از همین طرف آقای دکتر تنهایی شما بحال قابل مبادله است. اگر از کار شما شروع میکنیم در خدمت شما هستیم. چون آقای دکتر چیزی در حدود 55 دقیقه اختصاص وقت رو بهشون میکنیم، مجموع این رو هم تقسیم میکنیم بین دوستان. اگر دوستان خودشون باز بخوان بیشتر کمتر، من سعی میکنم تنظیم وقت بکنم که ما همین حد و حدود انشاءالله از بیاناتشون استفاده بکنیم. باز تصور در خدمت آقای دکتر هستیم. آقای دکتر
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام از اکنم به حضار محترم از سفید بزرگوار و عزیزان شرکت کنم به تشکر میکنم از برگزار کنندگان و طراح محترم نظریه. به نظرم اولا نظریه برداد عزیز ما در انتخاب شخص و انتخاب موضوع بسیار انتخاب خوبی کردن و سلیقه بودن. ملاسقه فیلسوف ایرانی شیعی و تحصیل گذارترین فیلسوف در فرهنگر نحکی بوده، بنابراین این فرهنگ ما شاید مهمترین شخص رو انتخاب کردن. به لحاظ موضوع، موضوع حقیقت هستی و حقیقت هستی چنونه حقیقتی است تشکیفی است و تفسیر ما قبل ما از تشکیف چگونه است. رفتن یکی از بنیادی ترین مسائل فلسفه یونان و هستی شناسی هست. استفاده ای که از نمودار و الگوسازی کردم در ارائه بحث خودش یک نوآوری است. نگاه نظاممندی که به مباحث داشتم، یک تک مسئله رو نیامدن جدا از سایر مسائل بحث بکنم، به صورت نظاممند و سیستمی نگاه کردم تأثیر این مسئله رو بر سایر مسائل فلسفی و مسائل کلامی و حتی علم مورد نظر داشتم. اینم خودش یک نگاه مثبت و دقیق هست. همینطور در باب هستی شناسی تأکیدی که روی جستجوی پیوند و اتصال پدیده ها داشتن و ربط موجودات، این هم یک ظرافتی است که در این بحث وجود داره و اینا هم به مزایای این بحثی است که ایشون ارائه فرموده. به لحاظ شکلی و ساختاری دو تا کمبود احساس میشه. یکی اختصار بیش از حدی که در نوشتار هست، البته فکر نمی‌کنم هیچ کس توان شنیدن 5 ساعت خدانانی داشته باشه. نمیدونم مخاطبین بیمکن میفهمیدن که چی میگه یا نه، بودن مجبور بسته بوده بشینن یا نه، اون خبر ندارم. ولی قطعا ما این دوره چنین دوانی نداریم، ولی در نوشتار میشه بحث رو مفصلتر طرح کرد و زوایای اون رو توضیح داد که خواننده که مخاطب قضاوت بکنه مواد کافی در اختیار داشته باشه. این نوشتار خیلی بشرده است، خصوص لوازم و پیامدهای نظریه که میرسن فقط عنوان رو مطرح میکنن، توضیح نمیدن که چطور این لوازم و این مقدمات مبتنی است و از اونها استخراج میشه. اون بود که این بحث مفصلتر نوشته بشه، داور و ناقد بتونن زوایای بحث رو پیگیری بکنن. اینطور مبانی بحث. نکته دیگر، خب مآخذ و منابع بحث هم جا داشت بیشتر باشه، چون برحال این مباحثی که ملا صدرا مطرح کرده باشه تا مباحث پایه‌ای مثل وحدت وجود و بحث تشکیک از زمان ملا صدرا تا امروز مورد توجه بوده، تحریرهای مختلف داشته، آثار مختلف فراوانی در این زمینه در گذشته در بین معاصرین نوشته شده، جا داشت به اونها هم توجهی می شود و آبوده می شود در متن. جز یکی دو تا متن شما متن بیشتری نمی بینید از منابع و مواخر زشبت که چه منابعی وجود دارد. خصوش هایی که من رو تحقیق کنم بیشتر ناشی از همین عدم وجود مطلب هست به جهت اختصار در بحث، که اگر بست بیشتری داده می شود شاید پاسخ اینها پیدا می شود. مهمترین مسئله که اونجا بشون درگیر هستن بحث وحدت وجود هست و تأکید هم دارم که هم ملا صدرا بر یگانگی هستی تأکید داره و هم خودشون در این بحث این اصل رو معتبر و متبر میدونن و دنبال تبیین این وحدت هستن که این وحدت را به شکل تشکیکی است و این تشکیک به شکل اتصالی است. ابهاماتی که در اینجا وجود داره نوعی به نظر من ناسازگاری دیده میشه، حالا یا به اصل نظریه این ناسازگاری هست یا در اون مقدار که اینجا انعکاس پیدا کرده در توضیحات انتقادن بیشتر اون بخشهای توضیح دارم که در نوشتار روشن بود، چیزایی که مبهم بود و من دنبال روشن شدن اونها بودن در توضیحات ایشون نبود. ببینید ایشون بین واجب الوجود و ممکنات تمایز قائل میشن و تفکیک میکنن و حتی میگم بیشترین حد اکثر تمایز رو ما قائل شدیم و این تنظیری که در از این نظریه استفاده میشه به مراتب بیش از اون چیزیست که در سایر نظریه هست و تشکیک رو میارن در ساحت مخلوقات و ممکنات و ممکنات واجب الوجود از دائره تشکیک بیرون هست، کما اینکه طیف دیگر این تشکیک که عدم هست و خارج از این سلسله است، واجب الوجود خارج از این سلسله است، کما اینکه عدم خارج از این سلسله است. پس ما با یه سلسله‌ای داریم سخن میگیم بین وجود واجب، بین وجود محض و عدم، بین ممکنات. به فرض ایشون موفق بشن تشکیک اتصالی رو اون شکلی که خودشون مد نظر دارن به اثبات برسونن، یه نوع دوگانگی و کثرت غیر قابل ارجاع به وحدت در این نظریه دیده میشه، یعنی بین واجب وجود و ممکنات تو این نظریه شما هیچ نوع وحدتی نمیبینید، اصولا واجب وجود خودش بیرونه، وحدت تشکیکی مربوط است به سلسله ممکنات، واجب الوجود اوصافش متمایزه و به جهت تأکید روی تنزیه داشتن به خصوص خب این درست هم هست که جهات نفس البته به واجب الوجود قابل استناد نیست، ولی با این بیان وحدت وجود و یگانگی هستی که ملا صدرا میگه و خود ایشون مصرن روی این قضیه، من دست کم نمیتونم این وحدت رو درک بکنم، ببینم که با این نظریه با شما از وحدت وجود میتونید سخن بگید. این تبیین اگر در با زبان عرفانی بیان میشد، یعنی اگر میگفتن ما یه وجود واحد محض داریم که خداوند است و یه چیزایی که اونها مظاهر و مخلوقات میگیم، اون وقت در بین مخلوقات ما میتونیم در بین مظاهر یه تشکیکی قائل بشیم، تشکیک در ظهور هست، تشکیک در مظاهر هست و رفتی هم واجب وجود نداره. خب وحدت وجود شما داشتید، تشکیک اتصالی هم داشتید، اگر اون بیانشون در تشکیک اتصالی تمام باشه، این با وحدت شخصی عرفانی سازگارتر هست، اما با وحدت تشکیکی ملا صدرا این سازگار نیست. این نظام فکری ملا صدرا خود واجب الوجود هم جزء سلسله است و در رأس سلسله است و این تشکیک بیرون از سلسله تشکیک نیست، وارد در داخل در سلسله تشکیک است. درسته یا نه اشکال بسیار دیگه نه بحث دیگری است، ولی وحدت تشکیکی وجود اونجا معنی داره. در اینجا ما وحدت وجود تشکیکی وجود نداریم، وحدت تشکیکی وجود ممکنات داریم. الان تنزیه خدا بدونیم تنزیه و تشبیه مردشون خیلی دقیق و ظریف هست. تنزیه نباید به تأکید بیانجامه، ما تشبیه در این تنزیه داریم، تنزیه در این تشبیه داریم، حالا گرچه واجه تشبیه رو به خود موافق نیستم به کار ببریم، ولی به هر حال میگه مفهوم خالق اشتراکات فراوانی هست در اوصاف کمالی، اشتراک هست ما کمالاتی که در هر موجودی هست به خداوند میتونیم نسبت بدیم، ما در واقع حذف و رد اون جهات نفس و امکانی و حدی در خدا علم هست، در مخلوقات هم علم هست، اون جهات نفس رو و ضعف رو به خداوند نسبت نمیدیم، اون خودش یه اون تشبیه دیگه و این تشبیه البته اشکالی نداره، یعنی به جایی برده میکنه. همینطور در صفات سلبی، یعنی ما میتونیم بگیم موجوداتی هستن، مخلوقاتی هستن که اینها نامحسوس هستن، خداوند هم نامحسوس هستن، ما مجردات رو با حواس ظاهری ادراک میتونیم، خداوند هم با حواس ظاهری ادراک میتونیم. این نوع تشبیه اگر اسمش رو تشبیه بتونیم گذاشت، ضرری به تنزل خداوند نمیزنه که باعث نقصی در خدا نیست، خداوند تمام خودش همه کمالات رو داره و از همه نقص ها مبراست. نقطه دیگر که در تبلیغات البته فرصت نشد ایشون بیان بکنم، بحث که من بخوام زنده کنم بودم بحث رو من بودی یک زمان مهم اشاره بکنم، بحث کسد ارضی است. آیا ما کسد ارضی در عالم داریم یا نداریم؟ در نوشتاری ایشون دسته کم در ظاهر یک جا فرمونه کسد ارضی داریم، یک جا فرمونه کسد ارضی نداریم. من جمع اینها رو نتونستم به این را جمع بکنم که چطور کثرت ارضی نداریم. تأکید دارم که کثرت ارضی نداریم، کثرت ارضی باید برگرده به کثرت طولی. اما در جای دیگر که از کثرت ارضی بحث کردم فرمودن کثرت ارضی داریم و کثرت ارضی هم منشأش رو بیان کردن. کثرت ارضی ریشه داره در سیال بودن موجود، در امتداد وجودی داشتن موجودات، موجود هرچی سیالان بیشتری داشته باشه، هرچی در معرض تغییر باشه کثرت در اون بیشتر هست. در هر حال من کلام روشن نشد، ما کثرت ارضی داریم یا نه؟ آیا نسبت افراد یک نوع با یک دیگر بگونه ایست که میتونیم بگونیم یا با هم در عرض هم قرار دارد؟ از بعضی از بیاناتشون به صراحت استفاده میشه که نظام عالم نظام طولیه و این نظام طولی فقط بین انواع نیست، هر موجودی بین هر موجود و موجود دیگر این نظام طولی برقرار، یعنی تمام افراد این عالم هم در این یک سلسله علی و معلولی قرار میگیرن و رابطه اشتدادی و تفاوتی دارن. اگر این فهم درست باشه خب این نفی کسرت عزیز که در مواردی گفتن کسرت عزیز داریم و ایشش در میگه به سیاره و ثانیه خب تبیین این و فهم این به خصوص به لحاظ علمی و تجربی بسیار دشواری که ممکنه این که تمام افراد انسان ها مثلا این ها در یه نظام طوری علمی قرار دارن و اگر این گونه باشه نظام عالم، نظام هستی دیگه نظام هرمی نیست، یه نظام خطیه، یعنی یه موجودات هستی که بعد از دیگری از هم پیدا شدن و یه خط ممتد طولانی بی‌نهایتی رو ایجاد کردن که هر کدوم علت بعدی و معلول قبلی است که فکر کنم کسی بتونه یه چندی چیزی رو ملتزم بشه. باز این نقطه‌ای که برای من ابهام داشت این نقطه تعجب در انگیز بود این بود که فرمودن افراد هم عرض با هم وحدت شخصی دارن، وحدت شخصی کثرات ارضی. چطور میشه تصور کرد که افراد کثیر یک نوع واحد، افراد کثیر هم هویت متعدد دارن، اینا در این حال واحد شخصی باشه؟ واحد نوعی مشکلی نداره، واحد سنفی مشکلی نداره، واحد شخصی باشد در این که افراد مختلف و متعدد یک نوع و هویت و آیدنتیتی های متمایزی از هم رو تشکیل میدن. اینجا یا وحدت شخصی معناش یه چیزی دیگریه یا افراد فرد هویت شخصی اینجا مورد نظر نیست. در حال این ابهامات وجود داره در این بحث و علاوه خود همین کثرت پذیرش کثرت ارضی به این شکل باز با اون وحدت وجودی که مصر بر آن هستند باز نوعی ناهماهنگی دیده میشه. خلاصه یادم روی این دو نکته است که دلیل کمبود وقت میخواستم گزینش بکنم از بین مباحثی که بحث دوبارگی و سندیت است که طبق این نظریه بین واجب و ممکن است و با وحدت وجود ناسازگار است و تمام الگوهایی که مطرح میکنم روی ممکنات هست و دوم این قضیه کثرت ارضی که داریم یا نداریم، اگر داریم نسبت این افراد آیا وحدت شخصی است یا نه، اینها رو به نوعی حالا یا ناسازگاری یا دست کم ابهام در بیان و توضیحی که در اینجا آوردن میبینیم. یه مصدق میشم و فرصت برسه به اساتید بزرگوار دیگر که استفاده کنیم.
خیلی تشکر میکنم از سیمت آقای دکتر خانهی. تقریبا ایشون 15 دقیقه در مطلب خودشون پرداختن. ما تقریبا در همین حد اندازا میتونیم از اساتید دیگه هم استفاده بکنیم. با یه 5 دقیقه فلورانسی قرار میکنیم، 15 دقیقه تا 20 دقیقه پیدن پسیده میتونیم که در خودشون.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهم السلامی من خود حاصل همونی و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین محمد و اهلی و طاهرین الطاهرین. من تشکر میکنم در ابتدا از مسئولان محترم دانشگاه فردوسی، تشکر میکنم از نظریه پرداز محترم. میخواستم مزایایی رو بگم در ابتدا که به نظرم مناسب کار ایشون، برخی از اینها رو هم مرتبط میخواستم بگم من که همواره فنری مطرح کردم و اونها نمیپردازم، فقط اونهایی که به نظرم جای تاکید داره. بحثیشون نظاممند دستبندی های خوبی داره، در برخی دیتها دقت های خوبی سیاسی رفتاری ما همش جای تحسین داره و از بحث پیدا کرده. ولی که اقتضای در بحث اینه که همه ابعاد اون محدودیتی که وجود داره مشخصی نشه. نکته اولی که میخواستم مطرح کنم اینه که اجرای ایشون واقعا یک نظریه هست یا یه نوآوریه که نوع این بحثا باید اول قضاوت بشه. تا اونجا که من برداشت کردم بحثشون یک تفسیر جدیدی هست، مسئله ای که در فلسفه صدرایی وجود داره. این تفسیر هم برخی از ارکانش برخی از پیچه‌هاش بوده، مثلا همین در واقع به این صورت که اتصالی بیان بشه، نه با تمام این جزئیات که شما اتهام کردید، به کسایی که ادعا کردن که کل هستی رو تشکیکی ببینیم و به این صورت. البته خب برخی از اجزا رو ایشون اضافه کردن، این اجزا شاید بتونیم بگیم این تفسیر رو یه مقدار متفاوت کرده، مثل اون بحثی که ایشون ادعا کرده که به نظر من شاید بتونیم بگیم پاشنه پای آشیله که در واقع اون نفس از مراتب مادون به مافوق هم سرایت می کنه. این خودش خب جای بحث داره که به عدلی هم که از اتاد مطرح کردید اینا ناتمامه به نظر من اثبات نمی کنید که در حالا داریم بحث هم کنید. اجزایی که در واقع شاید یه مقدار نوآوری شما رو جدیدتر کرده باشه، ولی در کل من خودم مخالف این حدیث نظریه مرسوم بشه. علاوه اینکه نظریه خودش باید تفسیر بشه که به چه معنی هر نوآوری رو نمیشه نظریه بشه. در این حدیه تفسیر جدیدیه و نوآوری داره این رو میپسیر. نکته دیگه اینه که شما در ابتدای بحثتون اشاره کردید که میخواید مسئله تکثر رو تکثر هستی رو حل کنید و رفتید سراغ مسئله تشکیل، مبانی رو مطرح کردید. شاید بهتر بود اول مشخص کنید که چه مبانی رو از فلسفه صدرایی همینطوری پذیرفتید به عنوان پیشفرض، چه مبانی رو تفسیر جدید میکنید. بعضی جاها با هم در واقع آمیخته شدن، برخی از مبانی رو پذیرفتید برخی به صورت پیشفرض. مثال بزنم ببینید شما چه نگاهی نسبت به ماهیت رو، ماهیت رو چگونه تفسیر میکنید؟ از خودتون بحثتون خود مقاله هم مشخصه که ماهیت رو یک امر انتزاعی صرف میکنید. در خود فلسفه صدرایی شاید بتونیم بگیم دو یا سه تفسیر از این وجود داره. برخی از تعابیر معنوی صدرایی ازش به دست میاد که در واقع ماهیت انتزاعی ذهنی ایشون، بعضی جاها یه مدل عرفانی انگار تفسیر کنه، سایه شبیه اون چیزی که شما راجع به وجود حق و مظاهرش در عرفان میبینید تفسیر شده بر رابطه ماهیت و وجود. خب اینجا قضیه متفاوت میشه، مسئله تکثر و تکثر هستی مطرح میشه، یک نوع تکثری پیدا میشه از جامعه سایه ها همونطور که در خود عرفان مطرح شده. این مدل عرفانی اگر تفسیر باشه بر رابطه وجود و ماهیت نتایج متفاوتی داره و کلمات صدرا اینجا در واقع یک نوع سیالیت داره و حتی مسئله تشکیل رو تحت شعاع قرار میده. من تاکیدم بر اینه که اینها باید مشخص بشه که ما باید بر اساس پیش‌فرض نباید میرفتیم که رو یا این پیش‌فرض رو که خود وجود باید اتصالی باشه. این پیش‌فرض رو تا کجا میشه دامنه و سبورش تا کجاست؟ باید همه چیز رو باید در بر بگیره یا تفسیری باید ازش ارائه بشه؟ انتصال جا داره در هستی یا نه؟ خود مسئله اصالت وجود رو چگونه باید تفسیر کنیم؟ خب تفسیرهای مختلفی از اصالت وجود رو تفسیر، ماهیت رو در چه جایگاهی ببینیم. اینها به نظر من در بحث شما تأثیر داره که میتونه نتایج شما رو زیر سوال ببره. در تبیین نظریه شما به نظر من اونجایی که مشکل داره اون بخشی که مرتبط میشه به عالم طبیعت، تکثری که در عالم طبیعت بالاخره اونجا شما میتونید به تشکیکی ببینید و این برای اینکه تشکیک‌های ارضی رو هم برگردونید به تشکیک‌های دستی کم طولی، اونجا رو باید چکار کنید؟ تکثری که در عالم طبیعت مشهوده و فلاسفه هم در واقع از این تکثری که در عالم طبیعت هست منتقل شدن به تکثری که در عالم نامرئی و نامشهود هست. خب مشکل فلسفه در واقع اینه که هر تکثری که در واقع در عالم مشروط هست برگرده به تکثری که در عالم از حضور غیب هست، عالم نامشروط هست. اما این تا کجا میتونه سریع باشه؟ این به عنوان یک پیشفرض شما پذیرفتید که این پیشفرض باید جواب داده باشه که شما حتما اونجا هم باید تکثری داشته باشید، تکثر با این جزئیاتی که فلاسفه گفتن. سه پیشفرض اصلی شما اینه که شما در خودم تصریح کردید در چارچوب فلسفه صدرایی حرکت میکنید، کلیاتون رو پذیرفتید و مطلب در چارچوب این فلسفه در واقع این تشکیل رو، این تکثر رو، مسئله تکثر رو و تشکیل رو حل کنید. خب این اعتراف خوبیه، اما خود اینها هم به نظر من در خط خودش باید تک تکش حساب کتابش مشخص بشه که این مبانی رو تا کجا باید بپذیرید. شما به تأثیر بعضی از مباحث خودتون در مباحث فلسفی اینا اشاره کردید، اشاره کردید که در اندیشه‌های دینی اینها تأثیر داره. من دوست داشتم ببینم کجاها تعارف پیدا می‌کنه با ظاهر شرع. بعضی از مباحث رو مثلا معراج اشاره کردید، معراج رو چگونه حل می‌کنید؟ مثلا چه تأثیری داره مثلا اونجاها پیدا؟ شاید دیدگاه شما با ظاهر شرع همخوان‌تر باشه، من نمی‌گم باید خودتون تبیین کنید تا باید، نه مثل برخی از دیدگاه‌ها ناهمخوان باشه. این خودش جای بحث داره. هم بیشه یک کلامی رو چگونه تحت تأثیر قرار میکنیم؟ یه نکته رو داخل پرانتز اشاره کنم، اینه شما به بحثای علوم طبیعی اینها هم اشاره کردید و گفتید این میتونه خیلی سازگاری خوبی رو ایجاد کنه. خب یک مسئله از فلسفه دینه که در واقع امروزه مسئله علم و دین و حتی فلسفه و علم خب مد نظر فلاسفه دینه، اینو بحث می‌دارید خوب بود. البته ببینید تا حدی من خودم در مستثنا نمیدونم از این قضیه. دوستانی که تو این موضوع فلسفه اسلامی کار میکنن تا یک حدی ببینید، تا یک حدی چطور بگم، تحت تأثیر برخی از ما پیش فرضهایی که در علوم وسطا شکل گرفته هست، ما فکر میکنیم هنوز فلسفه، ببینید فلسفه در واقع ملکه علوم، من میخوایم با فلسفه تعارض مدین و بمثال اینا رو حل کنیم، میخوایم جای بحث داره. یعنی ما هنوز به فضای علوم طبیعی اونگونه که شایسته هست وارد نشدیم و در این حرف رو بخواییم اتصال رو جور کنیم بین طبیعت و در واقع عالم مثال و عالم عقل، آیا واقعا مشکل فلسفه و علم حل خواهد شد یا نه؟ این به نظر من برخلاف ادعای شما هنوز اون نقطه‌ای که در فلسفه اسلامی مقفول مونده باید از این به بعد روش کار بشه، با این مباحثی که در حوزه علوم انسانی و علوم طبیعی مطرح میشه این مسئله با این شکافی که در فلسفه ما هست باید به نحوی درش غلبه کرد این شکاف رو. در این حد شاید صورت مسئله خواهد شده باشه به جای اینکه مسئله حل شده باشه که ما بیرون با یه تیب تشکیکی مسئله حتی عالم طبیعت و علوم طبیعی رو حل کنیم. این هم نکته بود که به نظرم باید درش تأکید میشد. ببینید اون مکانمندی و زمانمندی که شما به قبولی که گفتید در مراتب مادون هست باید به خود هستی سرایت داده بشید، برای من نامفهومه. بعضی از مفاهیم رو شما میتونید کیفی ببینید، تشکیکی ببینید، بعضی از مفاهیم رو نمیتونید، باید سیاستی ببینید. یعنی فصلت مفاهیم اینجوری یک شیء یا مکانمندی یا مکانمندی است، اما کیفی دیدن مکانمندی رو من متوجه نمیشم. اما باید معنا کنید بلغوبگی رو چرا میتونید بلغوبگی رو تا حدی خوب نسبت بعضی چیزا در واقع دوگانه ببینید، سیاست چیز تیفی ببینید که بلغوبگی رو، ولی سیاست دیده دیدن بعضی از مفاهیم در ذات خودشون زمانمندی رو زمان داره، زمان مفهوم مشخص میکنید اینجا داره یا نداره، به کل هستی چگونه میخوایید در واقع در برنامه مراتب این رو سرایت بدید. استدلال هایی که داشتید اینو دوباره تأکید میکنم، استدلال هایی که داشتید ناتمام، اتصالی بودن لازمش این نیست که به اوصاف مادون به مافوق سرایت کنه، عکسش درسته، عکسش خوب چون داره در واقع ذهن پیدا میکنه از اون ساعت سریع وجودیش خواسته میشه طبیعه در این تذیر و اوصاف داره محدودتر میشه، همه اوصاف نمیاد پایین. اما اینکه اوصاف نقص در واقع مراتب موافق بر بالا این خودش جای بحث داره. البته ببینید در خصوص این نقطه شاید بتونیم بگیم این مسئله با ظاهر شر توافق بیشتری داره که شما همه این موجودات رو به نحوی ناقص میبینید و در حد کلیت و یک برخی از اوصاف در خود هستی امکانی کابیده، یه هستی امکانی کابیده را این در این حد بله، ولی بیش از این نیاز به اثبات داره و عدلی دیگر که من وارد نمیشم. به نظر من همه عدلی که شما فکر پنج تا بود اووردید همه اینها به جایی که اثبات مسئله باشه تقلیل ادعاس، مثل همین که بخید اتصالیه، اتصالی بودن اختزاش در واقع سرایت اوصاف از پایین به بالا نیست. نکته دیگری رو آقای دکتر طلایی اشاره کردن که واجب الوجود رو بیرون از این سلسله می‌بینیم، من نکته دیگری اضافه می‌کنم. ما خب دست کم در مرحله حکمت متعالی دو تا صدر داریم، یکی صدری که قبل بحث علیت، یکی بعدش، و شاید هم خود معروف صدرا فرصت تنظیم بحث رو پیدا نکرده که اینها رو دقیقا تمایزاتش رو و این جهش فلسفی رو نشون بده که چی بوده. خب طبیعی شما باید مشخص کنید بر اساس کدوم مرحله داری صحبت میکنید، این مرحله بعضی جا اثر با شما مرحله دوم به دست میاد، بعضی جا مرحله اول اون که وحدت شخصی وجود و اینها رو در آخر مقالات اشاره کردیم مرحله دوم به دست میاد. این تشکیل رو در مظاهر میبرید مرحله دوم میشه، تشکیل رو در اصل وجود میبرید که خدا هم داخل میشه مرحله اول میشه. اینو باید مشخص کنید به نظر من. اگر تشکیل رو در مظاهر ببرید خب تا حدی مقبوله، شما فکتاله رو جدا کردید از اون مظاهرش، جدا کردید این ولی باز جای سوال داره چطور این تشبیه در مذاهب اینجوری چه ارتباطی با اون عملی که ظاهر میشه داره؟ اون مسائلی که ماورای این تشبیه کردن چه ارتباطی میتونید در واقع تبیین کنید؟ این خودش به نظر من بحث مهمیه و باید این تأکید بشه که نسبت اینها چیه. اون رابطه تبایونی ادعای شما به نظر من به تبایون میرسه، حالا هر مرحله رو بخواید بحث کنیم به تبایون وجودی بین حتی و موجودات خواهد رسید. البته باز هم داخل پرانتز عرض میکنم ببینم شاید وقت نمیخوام بیشتر از اون مدت نمیخوام در واقع نظر خودم رو بگم، ممکن از این منظر واضحه من با شما موافق باشم که بین حفتاله و موجودات در واقع یک تبایونی هست، تشبیه در تنزیه و اینا نمیشه قبول کرد، متوالی ممکنه خودم اینا بپذیرم ها، با اون چیزی که مقبول خودمه بحث نمی کنم. میگم اون چیزی که شما مطرح کردی در واقع به تشبیه به تنزیه زرد میده به تبایون وجودی حفتاله با موجودات خواهد رسید. اینو نمیتونید کار کنید مگر یه جایی تبیین کنید که اون ارتباط داشته باشه. جالب در این نکته شاید شرع هم با این تفاوت داشته باشه، چون اون چیزی که ما در ظاهر شرع میبینیم در واقع بیشتر تنزیهه، تشبیه خیلی کمه اگر بشه اونا رو تشبیه حساب کرد. این هم میتونید به بحث خودتون در واقع در ادامه اضافه کنید که این جای بحث داره. من فکر کنم کلیت ادعاهامو گفتم دیگه، حالا وارد تک تک نرد اون مقاله شما جزئیات دیگری داشت که در واقع جزء مقدمات بحث شما بود که اونا رو میشد نرد کرد و جزئیات کار ندارم، چون در تقریر مکتب هم جزئیات زیادی مطرح شده که اونها قابل نرد هست. در کن من تشکر میکنم که این صحبت فراهم میکنم.
استفاده کردیم. ما تقریبا میتونیم حدود 20 دقیقه دیگه البته این محدودش بکنم اجرایی نمون کرده این 10 تا 15 دقیقه از قدر شما استفاده بود تا بریم اشادا اول بریم با صبحای آن دکتر بزرد سنید و داوران هم ملاحظاتی داره.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این مستعین این موضوع خیلی ناس این امونی در پشتقی صدی و اصدی امری و خودتن من لسان یک قول قولی صلی اللہ و علی سیدنا محمد و آل
الطاهرین محمد
از جلسه های قبلی سروت تیمدار فرستاده نکرد تیم جلسه قبل از ورود به بحث امروز سال روز 17 شهریور و واقعی 17 شهریور رو فراموش نمی کنیم. برای شادی ارواح شهدای 17 شهریور و همه شهدای انقلاب و جنگ و مدافع حرم و و امام شهدا یه هم بسوره قرارت بکن با صلوات بر محمد و آل محمد.
الله الله
هم از خود آقای دکتر که نظریه پرداز این نظریه هستن که اشاره کردن دوستان بحث خوبی روش انگشت گذاشتن، بحث خیلی خوبیه، بحث خیلی مهمیه واقعا. من به خودم اشراق رو که درست میگفتم سردارو همین تبدیل احساس میکردن این دیدگیری با هم باید سازگار بشه. منتها این که چقدر آیتون موفق بودن در این ابهاماتی برای بنده هست که مواردی را عرض میکنم و البته از عظمت کاریشان اصلا نمیکاهد. این ابهامات برای بنده است، شاید واقعا به توضیحاتشون برطرف بشه. قبل از ورود به این 4-5 تا موردی من یادداشت کردم که حالا هی دوستان مطالب فرمودن، من سعی کردم که موارد باقی مونده اگر چیزی هست عرض بکنم. خواهش میکنم آقای دکتر این مقاله خودشون رو یه ویرایش مجدد بکنن، چون نقل قولاتون دقت نبوده، مثلا نقل قول که ازتون رو اصلاح شده 3-4 تا غلط فاحش داره و اغلاط تایپی ویرایشی، اینا رو محبت بفرمایید که حتما روش نظر داشته بشه. بسه اشکالی نیست را خود بنده هم مقاله خودم وقتی که مراجعه میکنم باز دوباره اشکالات درش میبینم، حتی اگه چاپ شده باشه. خب از این میگذرم، از کنم من نمیدونم درست فهمیدم یا نه، شاید من اشتباه شنیدم. مثلا فرمودید که مدل نهایی این مراد که اینه که تاکنون خب فرمایشتان میتونه متین باشه، اما نهایی میدونید که نمیشه گفت. هنوز هم مدل هایی خواهد آمد و کسانی خواهند آمد، نظر خواهند داد. تاکنون میشه گفت بنان آخر مدلی که ارائه شده این عبارت رو میپذیرم. بدون ترکیب من این سراغ مطلب توی بند توی صفحه پردم بودتون که چون خطایی بودتون من به بخش دیگرش اشاره میکنم، صفحه 21 حضرت عالی مشکل کثرت تشکیکی و طولی و عرضی رو سعی کرده حل کنید بر اساس مدلی که خودم ارائه بدید، مدل چهارم. من فکر میکنم که با تکیه و فرماشد آقای دکتر تنایی شما این کنید به کار رو بکنید، یا باید این طرح هرمی رو که اینجا پیشنهاد دادید، پیشنهاد رو طرح هرمیه، یا این رو باید بپذیرید و این پذیرفتید که حضرت عرضی هم باید بپذیرید. چاره ندید. چرا؟ چاره تو خودتون اینجا صفحه 21 که من دارم از مقاله من دارم چی رو فرستادم، من چون ریز میدن فرستان بخورم، خودتون اینجا فرمودید که بله و این مثال انتشار تفرقه و غیبت کثرت ذاتی احتجاب درونه مفهوم شده و هستی عریضتر می شود و به این ترتیب الگوی هستی تبدیل افراد و آحاد موجود در مراتب باز به شکل هرم در خواهد آمد. از حیث کثرت آفرینی ویژگی انتظار همیت خاص دارد. چرا که در انتظار هم حیث بعد و دوری در غیلیت کثرت آفرین است و هم اساسا انتظار نسبت چه و چه و چه. یعنی شما غیلیت رو اینجا پذیرفتی، اگه هرمی شد پس کثرت ارزی بود، اگر کثرت ارزی نمی پذیرید هرمی می پذیرم که آیتون فنایی برمودن میشه طولی دیگه خطی میشه. یعنی به همراه شما بین محدوره این هستی، باید تکیف کنم با این روشن رو به نظرم. یه نکته دوم، باز میخوام عرض بکنم که شما راجع به خداوند دو جور فرمایش داشتید. دوستان عزیز اون بخش تنظیم رو بهش پرداختن که شما خداوند رو طرف تشکیل قرار دادید، ولی شما جاهایی خداوند رو مرتبی از مراتب هستی قرار دادید. اگر خداوند مرتبی از مراتب هستی از داخل تشکیله، اگر بیرون مرتبه نیست خب مشکلی که آقای فرمودن بهش وارد خواهد شد. اونجا شما بین المحذورین هستید. خود شما تصریح کردید در فرمایشات که اینجا من یادداشت کردم که مرتبه نشان محدودیته، مرتبه نشان نقصه، نشان ضعفه. خب اگر مرتبه نشان نقص و ضعفه پس خدا مرتبه نیست، بیرون از مراتب. اگر مرتبه نشان نقص نیست خب پس چرا خداوند رو بیرون از مرتبه گرفتید و خودتون تصریح کردید به این که مرتبه نشان محدودیت و نقص و ضعف. این هم یه نکته که موارد زیادی از من یادداشت دارم، هدف سرنزن میتونم رو پیشنام رو عرض کنم. نکته دیگه این که شما من فکر میکردم که در گفتمان صدرایی راه حلی ارائه دادی، یعنی الگوی چهارم در حقیقت در درون گفتمان صدرایی ارائه شده، اما از فرمایشات شما برمیاد که اونجوری چطور کجا؟ ببینید در صفحه 18 و 19 این مقاله که من دارم، البته عنوانش میگم که شما ببینید کجا دارم، برخی از جهات اهمیت الگوی تشکیکی تشکیل اتصالی هستی، عنوانش اینه. صفحه 18 اومدید راهنمای ارائه کردید، تمایز قاطع خدا به خلق رو توضیح دادید، الگوی مشاع اشراق مطالعه رو شمردید، بعد اینجور فرمودید، اما در تلقی تشکیکی اتصالی از هستی مطابق تحلیل بیان شد اساسا هیچ موضوعی با خدایان قابل قیاس نیست. یعنی اون الگوها رو، الگوهای سگانه رو هیچ کنون نپذیرفتید، الگوی جایگزین ارائه کردید، نه الگوی صدر، تفسیری از صدر. و از این روشن‌تر صفحه 19 همه مدیستان دارن بفرمایید که نگارنده در جای دیگر به طور مصطفا و عقیم بودن راه حل حکم متعالیه در خصوص رفع ثابت متقیه پرداخته است. یعنی من گفتم که حکم متعالیه راه حل موفق نداره، من یه راه حل موفق ارائه میدم، پس لایه راه حل شما رقیب صدراست نه تفسیری از صدرا. از این فرمایشات اینطوری برمیاد و این رو نظرم باید تکلیفش روشن کرد که اتصالی به عنوان یک نظری صدرایی در ارائه میفرمایید، یعنی معتقدی که نوشته های صدرا تحمل این الگو به هم دارد یا نه باید کنار بگذاریم، که بعد اشاره خواهم کردیم از جهت باید کنار بگذاریم فرمایشات شما رو. این هم یه نکته. نکته دیگه این که رابطه عقول طولی و ارباب انواع رو نهایتا شما فرمودید که یکیه، عقول ارباب انواع هم عقول طولیه. از طرفی مدعی شدید که صدرا بین عقول طولی و ارباب انواع تفکیک کرده، اونا رابطه طولی میدونه این معلومی دونه، اما رابطه ارباب انواع این معلومی نمیدونه. خب به هر حال اگه بنا شد که اینا یکی باشن، اگر هم عقول طولی هم هم ارباب انواع هم، پس چون رابطه عقول علیته، رابطه اینا باید علیت باشه. از طرفی ارباب انواع علت انواع تبایع هم، علت یکی هم نیستن که چی دور میشه اینا رو با هم سازگار کرد که اینا هم ارباب انواع باشن، هم عقول طولی باشن، هم رابطه علی داشته باشن، هم رابطه علی نداشته باشن، هم منشه ارباب انواع باشن، و همه اینا من نتونستم سازگار بکنم اینا رو هم دیگه. و از آن موضوعتون که یه نکته دیگه هم اشاره بکنم و تمامش بکنم دیگه این نکته را آمین فهمونم. یک اشاره فرمودید که صحبتاتون راجعه به این که آیا آدم طبیعت علم دارد یا ندارد، این مستقلی که صدرا تصویر کرده دیگیم، آدوس شواهد، مشهد اول، شاهد اول، اشراق شاهران، ایشون میفرماید که همه کمالات در عالم وجود ساری و جاریست، منطقه به قدر بست خودش، هر موجود به اصل خودش. از این تصویر روشندن نمیشه که نه که صدرا معتقده که عالم طبیعت علم داره، قدرت داره، حیات داره، همه اینا در عالم طبیعت هست، منتها مقبول مانده فرمایشاتشون در چه شواهد، چه اسفار، چه مفاتیح، جوایز مختلف دارن، مقبول مانده. حالا کسی مثلا عبودیت مثلا خودشون بکنه توی کتاب درآمدشون.